خب بالاخره یه جوری باید این وضع رو سامانش داد، ولی در هر حال بحث رو ادامه بدم. بنابراین همه‌گیری ها تأثیرات خیلی روشن و مشخصی داشته، مطالعات هم در این زمینه زیاد شده. میگن که یکی از علل مهم رنسانس در اروپا تا اون بود در قرن 14 در اروپا. بنابراین انتظار این که حدیده‌ای که امروز هممون درگیرش هستیم نه در سطح ملی، در سطح جهانی تأثیرات مشخصی بر تحولات جوامع از جهات مختلفی بگذاره. اولریش بک یک جامعه شناس و به نوعی فیلسوفه که از این وقایع و حوادث انسان ساخته یا طبیعی هر دو به اصطلاح ارزیابی خیلی خاصی داره و به تعبیر بقایه‌ای که توی مخصوصاً این اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم در واقع ایجاد شده، مثلا حادثه بوپال هند یا انفجار چرنوبیل در روسیه یا جنون گاوی، شیوع جنون گاوی در اروپا یا حتی پدیده 11 سپتامبر در امریکا و بالاخره آخریش بحران اقتصادی 2008 به امریکا که بعدن دیگه تمام دنیا رو در بر گرفت و ما هم ازش مسئول نبودیم. بر اساس اینها یه مفهومی رو مطرح کرده به اسم جامعه در خطر، ریسک سوسایتی. توی توضیح این جامعه در خطر اولریش بک اشاره داره که جوامع به یه نقطه‌ای رسیدن که به جای اینکه دغدغه‌شون توزیع خوبی‌ها باشه، توزیع بدی‌هاست. به جای توزیع خیرها، توزیع شرهاست. اینا آروم آروم میرن به سمت جوامعی در خطر. مثل چی؟ مثلا به جای اینکه بحثشون توزیع ثروت بین جوامع باشه، چگونگی توزیع فقره. یا به جای اینکه توزیع رفاه بین جوامع و در درون جوامع مطرح باشه، توزیع نابرابری و فقره. یا به جای اینکه بحثشون توزیع آزادی باشه، دموکراسی باشه، توزیع نابرابری، بی‌عدالتی، توزیع استبداد و دیکتاتوریه و محدود شدن آزادی‌های انسانی. به جای اینکه مسئله‌شون توزیع مواهب طبیعی باشه و محیط زیست بهتر، اولویتشون یا در واقع مسئله‌شون توزیع آلودگیه. در اتفاق هم میگه که به نوعی توزیع دموکراتیک بدیها اشاره میکنه، مثلا آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست که همه انسانها رو به یک نسبت درگیر میکنه به یه تعبیر. به این اعتبار در واقع اتفاقا اون نتیجهی که از این میگیره، میگه جوامعی که وارد این فرایند شن که حالا در واقع به جمع این توضیحات و این مصداقا میشه کرونا رو هم اضافه کرد، میگه که جوامعی در خطر گرفتارشون اینه که به جای کنشگری جمعی میرن به سمت کنشگری فردی، چون نمیخوان که احساس در خطر بودن میکنن، حاضر نیستن که به منافع جمع توجه کنن، بلکه بیشتر منافع فردیشون رو مورد نظر قرار میدن و از این طریق سعی میکنن که از طریق کنشگری فردی از خطر دور بشن یا سهم کمتری از شر رو برای خودشون میگیرن، سهم کمتری از فقر، نابرابری، از آلودگی زیست محیطی و به این ترتیب در واقع جوامع باز به یه اعتباری نابرابرتر و پرمسئله تر میشه. البته اولریش بک راه حلی هم که میده برای اینکه جوامع از این ورود از به اصطلاح جوامع نرمال وارد جامعه در خطر بشن، راه حلی که میده میگه که باید دموکراسی رو تقویت کرد، آزادی داد، فرصت‌های برای از هر مخاطره یه فرصت ایجاد کرد و اون فرصت رو تقویتش کرد. به پدیده‌های در سطح جهانی توجه کرد، ضمن اینکه توجه ملی هست، توجه به ابعاد بین‌المللی و به اصطلاح پدیده‌ها توجه کرد، تفکر انتقادی رو شد و راه‌حل‌های از این نوع. بنابراین ببینید که در واقع شاید نکته جالب توجه توی این نظریات اولریش بک اینه که ما حتی از مخاطراتی هم که ایجاد میشه اگه سعی کنیم که اینها رو تبدیل کنیم به یک فرصت، میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم. مثلا فرض کنیم که کرونا میاد و بعد پدیده اصلاح مصرف و مسابقه در مصرف یک دفعه محدود میشه، یک دفعه کنترل میشه، انگار که ما به سال مایکمون هم پر باشه، بالاخره موقع که خونه هستیم یه حدی از مصرف رو داریم دیگه، بیشتر از اون که نداریم که دیگه نمیتونیم بریم توی مثلا هتلای چه میدونم چند ستاره، دیگه نمیتونیم حتی توی خیابون با بدون احتیاط حرکت بکنیم. اگرچه این هم باز خودش پدیده‌ایه، یعنی از اون ور میتونه که اشکالی از نابرابری دامن بزنه، مثل ثروتمندایی که گزارش شده که توی همین پدیده کرونا و برای فرار اون سوار جت‌های شخصی شدن، به کشورهایی رفتن که کرونا در اون کمتر از شایع نیست یا گزارشی شده نشده از شیوعش و مناطق پاک. اما در هر حال پیام اصلی حرف اولریش بک همینه که اولا با تقویت دموکراسی و آزادی و توجه به اصطلاح ابعاد جهانی مسئله و رشد تفکر انتقادی و از همه مهمتر تبدیل این تهدیدهایی که جوامع دچارش میشن بپرسد، سعی کنیم که کمتر جوامع در مرز خطر قرار بگیرن. بنابراین یک زاویه دید با این پدیده میتونه این نوع نگرش باشه. زاویه دید دیگه‌ای که باز از نظر من جالبه رو کرده که کسایی مثل اسنودن دارن. فرانک اسنودن با اون اسنودن معروف متفاوته، در واقع اپیدمیولوژیست و جامعه شناسه و یک کتاب داره به اسم اپیدمی و جامعه. اون میگه که اساساً موقعی که اپیدمی ها وارد یک جامعه میشن، جامعه بسته میشه و زور و دیکتاتوری، استبداد، سرکوب مشروعیت پیدا میکنه. در واقع دولت ها یا نظام سیاسی به بهانه این که این ویروس، این مشکل، این مسئله همگیر کل جامعه رو در مرز مخاطره قرار داده، شروع میکنن به اصطلاح سرکوب کردن، محدود کردن آزادی و اینها. و بنابراین این مسئله اصلی اینه که چجوری بشه با این وضعیت مقابله کرد. تجربه خب چین کم و بیش اینطوره، چین که یک کشور دموکراتیک نبوده ولی همون حدود محدودی از بسته آزادی سیاسی شما که وجود داشته به دلیل کرونا و با پذیرش توسط اون جامعه، اون هم محدودتر شده و بنابراین در قوه قهریه مشروع اونجا بیشتر به کار گرفته شده. حالا به نوعی که کشورهای دموکراتیک هم مصداقایی از این رو میبینیم. اینا نگاه های مختلفیه که به این به اصطلاح همه گیری ها موقعی که وارد جواب میشه شده. اما همه این نگاه فقط مشارک شده اینه که یه اتفاق مهمی داره رو، یه اتفاقی که همه ابعاد زندگی ما رو در مرز به اصطلاح تغییر قرار میده و باید بهش توجه کرد. این از جهت نگاه کلیه به این پدیده. ببخشید من نمیدونم چقدر وقت دارم که وقت رو تنظیم کنم. اگر بفرمایید آقای کاویانی.
خواهش میکنم استاد، فکر میکنم تا ساعت 9 ما بتونیم در خدمتون باشیم، بعدش هم پرسش پاسخ باشه.
بله. حتی واقعا سروب سخنرانی شنیدن به خیلی سخته، میدونم سخته برای دوستان، هر جا شما فکر کردید که اصفسته کننده است بفهمید. من در حال یک زاویه دید رو باستم بگم نسبت همه گیرا، اما زاویه دیگه داخل خودمونه، یعنی اون چه که در ایران اتفاق افتاده. و من بعضی موقع میگم ما شانس اینو داشتیم که در یک دوره‌ای زندگی کنیم که سرشار از فجایع مختلف بوده و دیدن این فجایع و تجربه این فجایع خودش یه فرصت بوده. مثلا جنگ رو دیدیم و اونم یک جنگ طولانی 7-8 ساله، بنابراین هیچ وقت کمتر یه نسلی فرصت پیدا میکنه با یه همچین وضعیتی مواجه بشه. یا من یادم موقعی که تهران در موشک بارون میشد، یه وضعیتی بود شبیه این وضعیتی موجود خیابان ها، ولی در هر حال تجربه جالب بود و از جمله حالا همین وضعیت موجود. اما این تجربه ما هم خودش نکاتی بسیار مهمی رو داره که من بدون این که خیلی بخوام وارد جزئیات بشم به چند جنبهش اشاره میکنم. یک جنبه بسیار مهم از موضوع به نظر من نحوه رفتاریه که دولت نظام انجام داره. اینجا بیشتر منظورم از دولت کل نظام سیاسی ایرانه. خب حالا دیگه هممون میدونیم که دولت از اعلام قرنطینه پرهیز کرد، در واقع با 2 ماه تأخیر اومد چیزی تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی یا به طور دقیق‌تر فاصله گذاری فیزیکی رو انجام داد. فاصله گذاری اجتماعی که لیبل خیلی بدی هم هست، به نظرم فیزیکال دیستنس تا سوشال دیستنس. در واقع فاصله های فیزیکی رو سعی کرد، اگر چه دولت و بچون نمیاد این فاصله گذاری جمعه اجتماعی هم پیدا کنه، ولی به نظرم بیشتر فاصله گذاری فیزیکی اون چه که تو قرنطینه هم آمدن اتفاق میفته. و سوال اینه که چرا دولت این تأخیر 2 ماهه رو داشت؟ به نظرم مثل بحث اول یک نگاه های جدیدی به ما میده بحث بر سر این موضوع. خب یه بحثی جاری هست، مثل این که مثلا خزانه دولت خالی بود، تحریم هم که تشدیدش کرده بود، فکر میکرد قرنطینه یک هزینه سنگینی روی دستش میگذاره، بنابراین نباید نمیتونه اصلا قرنطینه رو انجام بده. یا نه یه بچه دیگه یا استدلال دیگه میشه اینه که دولت تمایل داشت، ظاهرا وزارت بهداشت تمایل داشت قرنطینه اعلام کنه، ولی یه نیروی قدرتمند دیگه بودن در درون نظام سیاسی که موافق این کار نبودند. و چرا موافق نبودن؟ برای اینکه میگفتن که خب منابع رو به جای اینکه صرف قرنطینه کنیم باید مخارج دیگه‌ای هست که اونجا صرف کنیم، بنابراین استراتژی قرنطینه رو باید کنار گذاشتون، استراتژی پرهزینه‌ایه، ما این منابع رو جای دیگه‌ای لازم داریم. یا باز استدلال دیگه‌ای که میشه اینه که دولت کسری بودجه که خب از قبل داشت، معلوم بود که امسال کسری بودجه داره و خب در واقع تصمیمش این بود که این کسری بودجه رو از طریق مالیات ها جبران بکنه، درآمدهای مالیاتی جبران بکنه، و خب درآمدهای مالیاتی در صورتی میتونه افزایش پیدا کنه و تأمین بشه که شغل و کار و زندگی برقرار باشه. قرنطینه این رو اختلال ایجاد میکرد، بنابراین به طور قطع موجب کاهش درآمد مالیات شد. بنابراین دولت به این اعتبار فکر کرد که بهتره که این کار انجام نده. حالا چه تعدادی هم به اصطلاح بود شده و مرگ و میر رو دستش میمونه که بمونه، اما یه جوری گلیم خودش رو از آب بکشه. یا باز استدلال دیگه‌ای که میشد، جالبه که دایجا شده، اینه که دولت اتفاقی اینا رو اینو بیشتر طرفدار دولت میگن، میگن که دولت فکر کرد که برای قرنطینه نیاز داره به نیروی نظامی و معنیش اینه که نیروهای نظام انتظامی رو وارد حوزه اجرایی و بهداشتی بکنه و یه روزی بالاخره این تمام میشه، ماجرای قرنطینه، ماجرای کرونا، و اون وقت امکان برگردوندن اینها دوباره به پادگان ممکن است. بنابراین علاوه بر همه حوزه‌های اقتصادی اجتماعی که نظامی ها در واقع اشغال کردن، این هم اضافه میشه به اونها. بنابراین مصلحت نیست. من خیلی گمان نمی کنم که چنین استدلالی در درون دولت، این دغدغه‌ای اصلا در دولت وجود داشته باشه. جالبه که میگم برخی نظامی ها هم مخالف ورود نظامی ها در این کار بودن. چرا؟ این که گفتن که اولا که در صورت که درگیر شدن نظامی ها با این بحث کرونا و قرنطینه، اولا تعداد بیشتری از اونها بیمار میشن و این میتونه تضعیف کنه نیروی نظامی. دوم این که اساسا وارد این چالش چند ماهه شدن نظامی ها رو دچار فرسایش میکنه و چون پیشبینی میشه که بعد از کرونا هم اعتراضات اجتماعی خیلی دامنی دار بشه، بنابراین اون وقت در میدان نمیتونن وظیفه که به عهدهشون هست از جمله سرکوب یا کنترل رو انجام بدن. بنابراین این باز مقابل اون استدلال اول در مورد نظامی، این استدلال دوم وجود داشت. برخی هم که خیلی ساده میکنن نظر رو میگن که دولت ناکارآمد بود، ناکارآمده، بنابراین اصلا عرضه قرنطینه کردن. قرنطینه کار یک دولت کارآمد توانمنده که این اساسا در پیشونی این دولت چنین توانایی وجود نداره. ولی همه اینها در واقع درس آموزهای خیلی خوبی برای ما داره. اولا که یه بچه قضیه نشون میده که مشکل مواجهه دولت با کرونا مثل مشکلیه که در سایر حوزه‌ها، در اقتصاد، در تولید، در مبارزه با فساد، در کارآمدی، در نمیدونم حل مسائل معیشتی، حل مسئله دموکراسی، همه اینها داره و اون اشکال اصلاحی در واقع مشکل ساختاریه. به این اعتبار در واقع خیلی روشن میشه دید که دولت و کل نظام در مواجهه با بحرانی مثل بحران کرونا هم، مثل بحران دیگه ای که داره، چون دچار اشکال ساختاری، بنابراین دچار قضیه اینه. یه مشکل دیگه ای که باز به نظر من خیلی استراتژیکه و مهمه، بحث منافع ملیه. یعنی تصور کنید که دولت اگر که یک مبنا داشت در بسلا برخورد با کرونا، اونم منافع ملی بود. منافع ملی تعابیر مختلفی داره و همین ابهام یا ابهامی که خود مفهوم منافع ملی هست موجب میشه که مورد سوء استفاده قرار بگیره. ولی توی بحثی که مدت ها پیش در ایران فردا منتشر کردم، گفتم که چیزی نمیتونه که مبتنی بر منافع ملی باشه و رفاه عمومی و بسلا خیر عمومی، مصلحت عمومی رو نقض بکنه. شما نمیتونید که بین بسلا دوتا انتخابی که فقر رو افزایش میده و دیگری که رفاه برخورداری افزایش میده، در واقع اون انتخاب اول رو بگذارید در ردیف منافع ملی. بنابراین این به اصطلاح یک بچه مهم هر به اصطلاح اقدامی یا فعالیتی در چارچوب منافع ملی، توجه به سلامت عمومی، رفاه عمومی و برخورداری عمومی، خیر عمومی. اما توی این ماجرای کرونا شما می‌بینید که چقدر راحت منافع ملی نقض میشه. اما در مقابل چی نقض میشه؟ از یه طرف در مقابل منافع سنفی. منافع سنفی که منافع سنفی روحانیت. یعنی اگر که شیوع کرونا، فکر کنید که مثلا نقطه شروعش هم نبود. مثلا فرض کنیم که نجف آباد اصفهان یا فرض کنید که چه میدونم توی سنندج بود یا نه سرقز بود یا قربه بود یا یه شهری که به اصطلاح یا اساسا شهر مذهبی نبود یا حتی متعلق به اقلیت مذهبی. تردیدی نمی کردن که آیون که باید بلافاصله قرنطینه انجام داد، محدودیت ایجاد کرد و کار رو جمع شد. ولی اینجا به نظر می رسه که تفکر به اصطلاح صنفی حاکم بر روحانیت ایران این بود که نه اون یه شهر مذهبی اساسا نمیشه قرنطینش کرد، این با به اصطلاح موقعیت و شأن روحانیت هم مغایرت داره. اینجا ببینید منفعت صنفی در مقابل منفعت عمومی خیر عمومی قرار میگیره و منافع ملی رو نقض میکنه. از یک سوی دیگه باز ما همیشه راجع به تعارضی که باز موقع بین منافع ایدئولوژیک یا خواستای ایدئولوژیک و منافع ملی ایجاد میشه شنیده بودیم، ولی اینجا یه مصداق خیلی جالبی پیدا کرد. اونم این که گفته شد که خب در واقع قم که مرکز در واقع اندیشه شیعی ترویج شیعه هستش، قم که نمیتونه که به اصطلاح قرنطینه بشه. یا حتی ما بگیم که یک بیماری به اصطلاح یک شرقی منشأش قم بوده و از قم شروع شده. بنابراین سر صدا شده در نیاریم، بلکه موضوع خاتمه پیدا بکنه و مقاومتی که به صلاح در بستن حرم شد، مقاومتی که اساساً برای قرنطینه قم انجام شد و موفق هم بود، یعنی منفعت عمومی رو نقض کرد، منافع عمومی رو نقض کرد در مقابل منافع ایدئولوژیک نظام. یه وجه دیگه یه قضیه منفعت اقتصادیه. منفعت اقتصادی یک طیف مشخص، هواپیمایی ماها در واقع برای تأمین و به اصطلاح کسب درآمد شروع کرده به اصطلاح ادامه این ارتباطاتش با چیز، اگرچه یک مصلحتی سیاسی هم پشت این بوده، ولی یه وجهش هم اینه که منافع اقتصادی بالاخره در قبال این نقل و انتقالات چینی ها به ایران یا ایران به چین بوده. برای ماها فرض کنیم که باز مثلا مالک چی هواپیمای ماها یک آدمی بود که منافع ملی برش اهمیت داشت، اولویت داشت، بر منافع شخصی خودش، بر منافع جریانی، بر منافع طیف خودش قلمه داشت. در این صورت یا تردید میکرد توی انتخاب این که حتی در قبال یک حکم نظامی یا یک حکم سیاسی یا یک اصطلاح چیز مسئولیت خودش بذاره و بگه که من این کار رو انجام نمیدم. نه، در واقع به سادگی بین منافع و مصالح عمومی و منافع اقتصادی، خب منافع اقتصادی خودش رو از این گفته. پس این به سادگی منافع ملی میتونه در معرض تحلیل قرار گیره. یه وجه دیگه این که باز به نظر من خیلی مهمه همین منفعت سیاسی دولت. حالا اینجا دیگه مشخصا در مورد دولت میخوام بگم، دولت مواجه میشه با این که به لحاظ علمی، به لحاظ کارشناسی، به لحاظ جنبه‌های مختلف میدونه که باید قم رو قرنطینه کرد به خاطر کل جامعه ایران، منفعت کل جامعه ایران، حتی منفعت کل مردم قم باید این به اصطلاح قرنطینه رو انجام داد، ولی به دلیل اشکالی که بهش میکنه مقابل برای برخلاف همه یافته‌های جهانی تا اون موقع میاد میگه که قرنطینه مربوط به جنگ جهانی اوله، یه حرف مسخره‌ای که پیش بنیانی هم نداره و مقابل چشم ما در واقع تجربه مؤثر و مفیدش هم توی خود چین یا کره جنوبی وجود داره و بعد هم که دیگه عملاً تکثیر شد. چرا؟ چون که میبینه که اگر در مقابل این فشار جناح مقابل یا کل نظام یا هر مرجع دیگه بیسته، مورد تحلیل قرار میگیره، بود و نبودش یا چه میدونم آیندهش. اینجا هم باز منافع سیاسی در واقع منافع ملی فدای منافع سیاسی دولت شه. از این جهت در واقع بخوام بگم مجموعه این مخاطراتی که جامعه ایران امروز باش مواجهه میبینه که به اصطلاح چقدر گسترده است و در این حال این آموزه های ما از این تجربه کرونا تا حد زیادی چقدر میتونه ابعاد مختلفی پیدا بکنه. یادمه که در زمان جنگ در سال 60 بارها گفته شده که بعد از فتح خرمشهر خیلی ها از بزرگان علی مذهبی رفتن ملاقات کردن با افراد اون، از جمله با آقای هاشمی نامه نوشتن برای آقای خمینی که بعد از فتح خرمشهر ما دیگه در یک موقعیتی قرار گرفتیم که میتونیم وارد مذاکره بشیم بدون جنگ، در واقع هم سرزمینامون رو پس گرفتیم و همین که طلب بسارت بکنیم، بنابراین منفعت ما اینه که جنگ رو تموم کنیم. یه حکم ایدئولوژیک اومد که نصرالدین شیطان باطله، بنابراین ما موظف هستیم و به اصطلاح مکلف هستیم به جنگ تا سقوط صدام و پیروزی شیعه در عراق. خب این به اصطلاح همون موقع هم باز مواجهه این منافع ملی بود با منافع ایدئولوژیک. مصداقای این زیاده، ولی در مورد کرونا به اصطلاح این وجوه به اصطلاح خاصی رو که گفتم باز دوباره انگار که ایجاد کنه، صورتبندی متفاوتی از مسائلی که در گذشتن وجود داشته. نکته دیگه ای که باز در مواجهه با این پدیده کرونا میشه به اصطلاح مورد بحث قرار داد، اساسا تجربه مدیریت بحران در ایران که باز اون هم یک مشکل ساختاریه و باز آموزهای خوبی به ما میده، نه تنها در به اصطلاح در مورد این پدیده خاص، در واقع این بحثیه که مدت هاست مطرح شده به شکل‌های مختلفی. این که مدیریت اولا ایران خب بارها گفته شده که یک کشوری جامعه در مرز خطر انواع بلایای طبیعی انسان ساخته غیر انسان ساخته، اینها طبیعی در واقع اینها دائم باش مواجهه، یکی از پر بلاخیزترین مناطق دنیاست. ما توی همین بلای مختلف دنیا، اگر که عید امسال کرونا داریم، عید پارسال هم سیل رو داشتیم. حالا بحث مستر اینه که چرا مدیریت بحران در ایران نتونسته که یک سازمانی و سازوکاری پیدا بکنه که مواجه بشه با مسائل از این نوع. این هم باز به اصطلاح پاسخش تا حد زیادی مربوط میشه به ساختار. این ساختار مدیریت بحران در ایران یه ساختار متمرکزه، تقریبا ساختاری که مربوط میشه به نیم قرن پیش تجربه مدیریت بحران در کشور، بعدن این تجربه اصلاح شده. الان یکی از در واقع افقی ترین ساختار رو ما ساختار ژاپن داریم که سطوح مدیریت بحرانش از ملی شروع میشه تا منطقه‌ای، شهری و آخرین روستایی و بعد شهروندی. یعنی مدیریت بحران ژاپن به طور مشخصی مدیریت بحران شهروندیه، یعنی در واقع کل جامعه رو درگیر مدیریت بحران میکنه. توی تجربه سیل پارسال خب خیلی جالب بود که شما اولا همزمان هم شمال با یه منطقه کاملا متفاوت با ویژگی متفاوت داشتید که دچار سیل بود، هم در اینکه ممکنه که باشه اینترنت آره چیزه
باشه ما فقط صدای شما رو داریم.
خیلی خب اگر که بعد شد یه پیغام چیز بدید چون من من خیلی وقت دوستان نگیرم، فقط در واقع هم این بود که حتما این پدیده کرونا ابعاد خیلی گسترده‌ای به برخی از مواردمون به طور عینی اشاره کردم، حتی رفتار مردم، رفتار دولت، رفتار نظام جهانی، اینا همه به اصطلاح تاثیرات مشخصی داره. اما اجازه بدید که تو جنبندی یه چند تا حوزه مهم اشاره بکنم غیر از اونایی که چیز بود. یکی این که معمولا اپیدمیا مثل طاعون، وبا و امثال اون یک تأثیرات مشخصی در عالم نظر و به اصطلاح فکر میگذاره، اندیشه میگذاره. در حوزه اندیشه هم میشه دو قسمتش کرد، یکی تأثیراتی که بر حوزه به اصطلاح دینی میگذاره. به نظر من کرونا به طور قطع هم در سطح جهانی و هم به طور مشخص و بیشتر از حتی سطح جهانی در ایران تأثیرات خیلی روشنی خواهد داشت. اولا تغییر نگاه به هستی و جهان. سلامی آت
بله بله اصلا
بله به چند از دوست تغییرات اشاره میکنم. یکی این که به اصطلاح یه روی کرد اینه که اساسا به اصطلاح این پدیده، مواجه با این پدیده مسئله دین رو به اصطلاح وارد چالش اساسی قرار میده، اصل و اساسش رو، یعنی در واقع تقویت میکنه روی کردهای ضد دینی یا غیر دینی رو. این روزا توی برخی به صلاح مصاحبه یا نظراتی که داده شده میبینید اشاره میشه به این که این سوال که خدا کجاست، یعنی توی این مجموعه این بحرانی که به صلاح که بشر درگیر شده خدا کجاست در واقع به صلاح از دو منظر مطرح میشه. یکی اینه که اساسا جایی برای خدا وجود نداره، اصلا موضوعیتی نداره. ولی یکی دیگه اینه که نگاه نسبت به هستی و خدا و به دین هم متفاوت میشه و دیدگاهی در مقابل اون دیدگاهی که میگه که اندیشه های ضد دینی و غیر دینی تقویت شدن در مقابل اندیشه دینداری، دیدگاهی دیگه که میگه نه اتفاقا عمیق‌تر میشه، ایمان عمیق‌تر میشه و ایمان جای دین رو میگیره، به نوعی احکام به پس میره و در مقابلش ایمان به یک به اصطلاح هستی لایزال، اخلاق محور، اینها به اصطلاح تقویت میشه. ولی از همه مهمترش به نظر میسه که یه توافق پوچی وجود داره که این به اصطلاح ورود این اپیدمیا عموما اندیشه ارتجایی رو پس میزنه در حوزه دین، اندیشه ارتجایی که یکی از ویژگی ضد علم بودنه رو پس میزنه. اگرچه شواهدی هم وجود داره که برخی موقع‌ها این به اصطلاح اپیدمیا تأثیر عکس هم داشته، یعنی دیدگاه آخرالزمانی، اینی که به اصطلاح باز دوباره یک پدیده از آسمان میاد که دنیا رو دگرگون بکنه، این هم تقویت شده. بنابراین دو تا دیدگاه خیلی متفاوت است. به نظر من توی ایران تأثیری که میگذاره مثبته، هم اون اندیشه ارتجایی بفود پیدا میکنه، به نمیدونم طب اسلامی و اینجور بحثا خودشو مطرح کرد، یه تهاجم اولی هم داشت بعد عقب نشینی کرد و یکم در حوزه به اصطلاح فهم دینی در واقع ایمان رو جایگزین احکام میکنه. ولی همونطور که گفتم مصادری هم هست که ورود این اپیدمیا جامعه رو به اصطلاح به عقب رونده، جامعه رو وارد حوزه خرافات بیشتر کرده و اینها. در دوران نهضت ملی معروفه که یه آقای مثل جیکاک انگلیسی میرفت توی روستای بختیاری و در واقع ادعای داشتن معجزه میکرد، با عمامه سبز و شال سبز و اینا میرفت و بعدن تبلیغ میکرد علیه، بعد اینکه اعتماد رو جلب میکرد، تبلیغ علیه دولت ملی و مصدق و ملی شدن نفت. چرا که اگه که اونها مخالف میشدن، چون بیشتر کارگرای به اصطلاح نفتی، چون غالب به اصطلاح کارگرای شرکت نفت چهار بختیاری بودن، فکر کردن از این طریق بتونن بحرانی کنن و نشه دولت ملی نتونه صنعت نفت رو اداره بکنه. به هر حال میخوام بگم هر دو رویکرد است، اما اینکه تغییر صورت میگیره در به اصطلاح نگاه به هستی و جهان در عالم نظر، در حوزه غیر دینی هم به نظرم اتفاقات مهمی میفته. یکی از نکات خیلی برجسته به نظر من نفی این فردیت گرایی مفرط و غیر قابل کنترلیه که تو جامعه ایران رخ داده بود. اینکه فرد میتونه به اصطلاح، بلکه یه مقدار برعت برمیگرده به رشد نگرش لیبرال در به اصطلاح حوزه عمومی و به اصطلاح در حوزه نخبگان، اینکه بالاخره بر اساس یه فردیت گرایی نمیشه مواجه شد با یه اپیدمی مثل کرونا، اینکه ما به همدیگه مرتبطیم، منفعت جمعی مطرحه، اینها به اصطلاح این رویکرد به نظرم بیشتر تقویت میشه. جالبه که این دیوید هاروی یک به اصطلاح یادداشت نوشته بود، در اون اشاره کرده بود که حتی در امریکا هم ما مواجه میشیم با نوعی گرایش سوسیالیستی ملی، به این اعتبار که حالا دیگه میدونیم که یه چیزایی هست که به کل جامعه مربوطه و منفعت کل جامعه درونه و دولت موظفه که اون رو مورد توجه قرار بده. به نظرم به اصطلاح این ورود کرونا و حادثه کرونا جایگاه علم رو ارتقا میده و در این حال که اون نگاه مطلق اندیشانه نسبت به علم که میتونه همه مسائل دنیای مدرن رو حل بکنه به اصطلاح مورد سوال قرار میگیره و به نوعی اون قدر قدرتی علم رو در حوزه اندیشه یا به دیدگاه پوزیتیویستی رو تضعیف میکنه، چرا که نشون میده که یک حوزه هایی از اندیشه و تفکر هم هست که فراتر از حوزه های پوزیتیویسته. در حوزه عمل و میدان به نظرم تأثیرات مشخصی میگذاره. در مورد دولت نقش اون در واقع تأثیرات روشنی میگذاره، به این معنی که سهم دولت رو بار دیگه یادآوری میکنه که دولت نمیتونه که به بهانه گوشه کردن خصوصی سازی سهم و نقش و مسئولیت شو در قبال کل جامعه فراموش کنه، با ایده‌ای مثل خصوصی سازی آموزش و بهداشت و اینها نمیشه که به اصطلاح جامعه رو بی توجه به منافع عمومی، و به این اعتبار به اصطلاح این وجه هم مورد توجه قرار میگیره. نگاه جدیدی به منفعت عمومی، منافع عمومی، منافع ملی، خیر عمومی ایجاد میشه که و تقویت میکنه این رو. حالا دیگه ما میدونیم که نمیتونیم به عنوان افراد منفرد مثل زندگی و جامعه رو مورد نظر قرار بدیم. در حوزه عمومی، یعنی تا الان این بحث هم مربوط به حوزه نظام سیاسی و دولت، اما در جامعه باز ما شاهد تغییرات مهم و اساسی خواهیم بود. یکی از مهمترین تغییرات رو در نهاد خانواده خواهیم داشت. اینم این گزارش رو دیدید یا نه که بعد از این پایان قرنطینه نسبی در بسلا ووهان گرایش به طلاق بیشتر شده. خب قابل بحثه، قابل توجهه و نکته مهمیه که به هر حال اگر چه طلاق در اینا روندش در هر حال رو به افزایش بوده، ولی باید انتظار داشت که نوع نگاه به خانواده و نقشش و اهمیتش و اینها دگرگون بشه. تغییر نگرش ها و ارزش های جامعه ایران رخ میده که خیلی مهمه، خیلی مهمه. به نظر من سرنوشت آینده ایران تا حد زیادی درگیر این تغییر نگرش هاست. نگاه نسبت به مرگ و حیات، نگاه نسبت به دین و نقشش در زندگی روزمره، نقش دولت و نظام سیاسی، نگاه نسبت به جامعه بین الملل، اساساً انگار که یک کلاس درس بزرگی برای ما گذاشتن که رابطه بین سهم جامعه بین الملل و جوامع ملی رو و تعامل بین اینها رو با همدیگه به جامعه یاد میده. حالا دیگه جامعه ما میدونه که سازمانی هست مثل سازمان بهداشت جهانی که مسئلهش فراتر از مرزهای ملیه و اینا در واقع ابعاد خاصتری رو روشن میکنه. تو حوزه عمومی به نظر من موجب خرافه زدایی میشه، از همه مهمتر موجب مناسک زدایی میشه. ببینید الان یک نفر که عزیزش رو از دست میده تو این شرایط، نه امکان برگزاری مراسم داره، نه اون مراسم های متعدد، نه اون رفت آمدهای متعدد، بنابراین یه دفعه متوجه میشن که میشه بزرگ داشت یک نفر رو هم داشت بدون اینکه اون مراسم های عریض و طویل رو برگزار کرد یا اون اشکال دیگه. بنابراین فرمای جدیدی، صورتبندی های جدیدی از مناسک و به اصطلاح ارتباطات اجتماعی ایجاد میشه که باز بسیار مهمه. یکی از وجوه خیلی مهمه که بر جامعه نه در سطح ایران، در سطح جهان اثر میگذاره، تغییر الگوی مصرفه. یک به اصطلاح جامعه شناسی به اسم لی اتلو کورت بحث خیلی خوبی داره تو این زمینه، میگه که میبینیم که حالا با وجود کرونا آلودگی کمتری داریم، میتونیم از طریق قناعت و مصرف کمتر زندگی سالمتری داشته باشیم، میدونیم که حالا که نمیتونیم کار بکنیم کار چقدر اهمیت داره و احترام برای کار قائل بشیم، میدونیم که اون شیوه زندگی مزایایی داشت و خب معایبی که حالا میتونیم با برگشت دوباره به زندگی عادی تغییری در شیوه زندگی بدیم و همه اینها جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. من دیگه بیش از این وقت دوستان رو نگیرم. تقریبا من گفتم فقط خواستم که یه فهرستی از آثاری که کرونا خواهد داشت در اصلاح بر چه جامعه ایران چه جامعه جهانی رو بهش اشاره بکنم که هر کدوم از اینا میتونه موضوع بحث دامنه‌داری بشه. مثلا موقعی که میگیم تأثیر میگذاره بر خانواده، این واقعا خانواده ها قبل از به طور عمومی خانواده ها قبل از کرونا و بعد از کرونا، قبل از این خونه نشینی و بعد از خونه نشینی تفاوتای مهمی خواهند داشت. اگرچه این معنی نمیخوام این تصور ایجاد بشه که بحث من بر سر اینه که بعد از کرونا و تنها به واسطه کرونا دنیا دگرگون میشه، ولی به طور قطع یکی از عوامل مهم در تحولات آینده چه ایران چه دنیا این پدیده کرونا خواهد بود. خیلی ممنون از اینکه به حرفای من گوش کردید. اگر تونسته باشید گوش کنید و در واقع صدا رسیده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، از وقتتون متشکرم. دوستان اگر سوالی دارن لطفا بفرمایید. کرونا باعث میشه که روابط انسانی، روابط اجتماعی ما به نحوی تغییر کنه که ما در کنار هم دیگه قرار بگیریم، یعنی انسان ها در کنار هم باشن با هم همدردی همدلی کنن، یا اینکه نه یه جوری پیش ببره که به شکل خیلی متمدنانه ولی روبروی هم دیگه قرار بگیریم.
حالا میشه گفت که شواهد برای هر دو ادعا زیاده. یکی این که ما به هر حال الان دیگه در ذهن هممون هست که یک زندگی مستقلی در خلا نداریم، بلکه زندگی هامون با همدیگه ارتباط پیوند داره. یه موضوعات و مسائلی هست که دیگه ما رو نمیتونه منتزع کنه از همدیگه. این رو با اشاره به اصطلاح همین فردگرایی عجیب غریبی که توی این اصطلاح دو دهه اخیر در جامعه ایران روش کرده، فرد محوری به اصطلاح روش تاکید دارن. بنابراین به این اعتبار میفهمیم که یک منفعت و خیر عمومی هست که همه ما باید در جهت عموم حرکت کنیم، اما در این حال در واقع این فاصله های فیزیکی که ایجاد شده هم به هر حال نوعی گرایش به انزوا رو ترویج میکنه، گرایش به اصطلاح تنهایی، که به نظر من دومی آثار موقتیه. به تدریج ما دیر یا زود یه ما دو ماه دیگه وارد زندگی عادی میشیم و این منفرد بودن فعلی رو فراموش میکنیم و از دست میدیم، ولی اون چه که رسوب میکنه و باقی میمونه همین توجه به اصلاح مصلحت و به اصلاح منافع عمومی نسبت به منفعت فردی، که به نظر من هم در حوزه اندیشه بسیار مهمه و تو نقد رویکردهای مبتنی بر اصالت فرد و هم در حوزه رفتار جمعی.
خیلی ممنون استاد. نمیدونم شما این تایپای بغل رو میخونید یا نه. یکی سوال پرسیدن که کرونا آثار نسبتا شدید اقتصادی داشته و مهمترین بود جهانی ها قیمت نفت است. در این مورد
خب خیلی موضوع کار من نیست این به اصطلاح ابعاد اقتصادی قضیه. اون چه که از نظر من از جهت اقتصاد مهمه اینه که کرونا در این حال که از کسی نمیپرسه که تو چه وضعیت اقتصادی داری تا من تو رو مبتلا بکنم، ولی واقعیت اینه که گروه های نابرخوردار بیشتر در معرض کرونا هستن. اونا هستن که یا به دلیل اینکه ناچارند در خیابون و فضای عمومی به زندگیشون ادامه بدن و تلاش کنند و گنجش روزی هند، صبح باید بیان تا شب به اصطلاح روزیشون رو جمع کنند از کف خیابون، از این جهت آثار کرونا به صورت نابرابری توزیع میشه و افراد هم به صورت نابرابری در معرض کرونا قرار دارن. بنابراین از این زاویه میشه بهش نگاه کرد. از یک زاویه دیگه من